أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تهذیب روح و اخلاق در قرآن کریم لازم بود قبل از ورود در مسائل فنی بحث اخلاق. فایده این بحث و اهمیت این علم بازگو شود، زیرا همونطوری که در باره سایر علوم گفته شد، آشنایی به اهمیت اون علم انگیزه فراگیری را در پیروان اون علم ایجاد می کند. هرچه انسان سالک اهمیت راه را بهتر درک کند، در طی اون راه موفق تر است. چه این که بازگو کردن معلم اون علم و مبدأ پیدایش اون علم برای سالک انگیزه طی طریق را تقویت می کند، همونطوری که در سایر علوم این چنین است. یک متعلم اگر بداند معلم اصلی و اصیل این علم چه شخص و شخصیتی است، در فراگیری اون علم جهاد و اجتهاد بیشتری دارد. این گونه از مسائل همونطوری که در سایر علوم مطرح است، در علم اخلاق هم مطرح است. مقداری از فضائل و اهمیت علم اخلاق هم باید بازگو بشود، بعد برسیم به معلم این علم، اونگاه وارد در مسائل فنی این علم بشویم به خواست خدا. اهمیت اخلاق نه تنها در نجات جامعه نقش دارد، بلکه در نجات فرد سهم مؤثری دارد، زیرا اخلاق تنها برای ایجاد یک مدینه فاضله و ایجاد یک شهر یا کشور متمدن و با فرهنگ نیست. انسان خواه در جامعه زندگی کند، خواه در زاویه‌ای به سر ببرد، خواه تنها باشد یا زندگی جمعی داشته باشد، نیازمند به اخلاق است. البته انسان باید در جامعه به سر ببرد، ولی اگر وضعی پیش آمد که جامعه ای نبود تا انسان در اون جامعه زندگی کند، مثل کسی که تازه به دنیا آمده است و اولین خلق است، نظیر آدم سلام الله علیه، یا کسی که در جامعه به سر می برد ولی طبق علت یا عللی از جامعه دور شده است، او هم نیازمند به آشنایی و مسائل اخلاقی است، او هم باید متخلق باشد. منتها زندگی جمعی دستورات بیشتری را در جانب اخلاق به همراه دارد تا زندگی فردی. پس مطلب اول در اهمیت اخلاق آن است که انسان به اخلاق نیازمند است، خواه در جامعه زندگی کند که اخلاق اجتماعی را باید بداند و عمل کند، خواه در جامعه به سر نبرد که باز ناچار است اخلاق فردی را بداند و عمل کند، و این هم که در جامعه به سر نمی برد، یا برای آن است که جامعه وجود ندارد نظیر آدم که انسان اول بود سلام الله علیه، یا جامعه وجود داشت ولی او بر اضطرار و قهرن از جامعه جدا مونده است و راه سوم ندارد. یعنی اگر کسی جامعه‌ای وجود داشت بخواهد عمدن از جامعه جدا بشود، او هرگز در آشنایی به فن اخلاق و عمل به قوانین اخلاق موفق نیست، زیرا یکی از برجسته‌ترین و مهمترین وظیفه‌های اخلاقی انسان آن است که جامعه را رها نکند و در جامعه به سر ببرد، چون شکوفایی فضائل انسانی در سایه دادستدهای جمعی است، در سایه برخوردهای جمعی و مانند آن ظهور و بروز دارد. اخلاق مثل بحث های احکام در همه حالات هست، منتها مهمترین بخشش در جامعه جلوه می کند، چون که بیان شد جریان اخلاق نظیر جریان نیاز بشر به نبوت و وحی است. همونطوری که هر بشری به وحی و نیازمند به وحی است، خواه در جامعه زندگی کند خواه زندگی فردی داشته باشد، و هیچ بشری توانای اون نیست که چه در جهان بینی، چه در اخلاق، چه در اعمال مستقلن به سر ببرد، نیازمند به وحی است. لذا اولین انسان خود پیغمبر خواهد بود. در مسائل اخلاقی هم این چنین است، یعنی انسان اول هم، اول انسان هم ناچار است به دستور اخلاقی آشنا باشد و عمل کند. این که مسئله نبوت را از اون جهت که بشر مدنی به طبع است و جمعی زندگی میکند طرح میکنند، در روایات ما هم بهش استدلال شده است، نه برای آن است که نبوت فقط برای جامعه است. نبوت برای رهبری انسان هاست، چه انسان جمعی چه انسان فردی. منتها در روایات به دو بخش از ادله استدلال شده است و اشاره شده است، یک بخش جامع و فراگیر و اون دلیل نبوت است برای جامعه، چون فراگیرتر و مهمتر از مطلب فردی است. بخش دیگر ادله است که میگوید انسان نیازمنده به راهنماست، خواه اولین انسان باشد و خواه انسانی باشد که در جامعه زندگی میکند، یا انسانی باشد که زندگی فردی دارد. بنابراین مسئله اخلاق نظیر مسئله نیازمندی به نبوت، موضوعش انسان است، جامعه نیست. در حقیقت اخلاق برای انسان است، تهذیب انسان است، نه تهذیب جامعه. بعضی از مسائل موضوعش مدینه به جامعه است، جامعه شناسی با شعب گوناگونی که دارد اصولا موضوعش جامعه است. اگر جامعه نباشد، وجود نداشته باشد، یا در صدد ایجادش بر نیاین، مسئله جامعه شناسی موضوع ندارد، یا مسئله مدینه فاضله موضوع ندارد و مانند آن. ولی بعضی از مسائل موضوعش انسان است نه جامعه، نظیر نیازمندی به وحی، نظیر نیازمندی به تهذیب روح و اخلاق و مانند آن. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که قرآن کریم مسئله اخلاق را اونقدر بها می دهد که جزء اهداف اصیل نبوت می شمارد، و زندگی انسانها را در سایه اخلاق زندگی سعادتمند می داند. و انسانی که متخلق به اخلاق الهی نیست او را خاسر می داند، می گوید سرمایه ها را باخته است. وقتی قسم یاد می کند می فرماد نوع انسان ها در خسارتن، ولی عصر ان الانسان لفی خسر، بعد از آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره عصر فرماد ولی عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یک تفسیر کوتاهی از محقق طوسی رضوان الله علیه در چند سطر بعد از اینکه این سوره را ازشون سوال کردن به یاد مونده است. این تفسیر در این حال که کوتاه است جامع است. در پایان این کتاب شریف نقد المحصل هم به چاپ رسیده است. چند رساله است که در پایان این کتاب چاپ شده. یکی از اون رسائل همین رساله کوتاه نصف صفحه‌ای است که از خواجه نصیر رسیده است. ازشون سوال کردن این سوره عصر را معنا کنید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مطلبی را فرمودن که اشاره اون مطلب این است، ذات اقدس اله به عصر سوگند یاد کرد. حالا عصر چیست؟ در سخن خواجه نصیر نیامده. خدا سوگند یاد کرده است که انسان در خسارت است، سرمایه را میبازد و دائما دارد از سرمایه مصرف میکند، مگر کسی که دارای این ارکان و شرایط چهارگانه باشد. اولین شرطش ایمان به خداست، ایمان به مبدأ و معاد و وحی و نبوت و رسالت است. مرحوم محقق طوسی می‌فرمایند این ایمان ناظر به کمال عقل نظر است، چون عقل نظری است که مسائل را درک می‌کند که در جهان خدایی هست و قیامتی هست، وحی و نبوتی هست، فرشتگانی هستند و مانند. البته این سخن محقق طوسی نیازی به تصمیم دارد، چون ایمان جزء عقل عملی است نه عقل نظری. ایمان اون پذیرش است، اون فعل ارادی و اختیاری نفس است، اون اعتقاد و گردن نهادن است. این غیر از علم است و جهان بینی است، ولی اون جهان بینی سودمند است که به ایمان منتهی بشود. و چون علمی که درباره جهان بینی است وقتی نافع است، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام علم نافع چیزی است که متقیان به دنبال اویند، وقف و اسماء هم علی العلم النافع، علم نافع آن است که به ایمان برسد. و ایمان هم بدون علم نافع نخواهد بود و بیان ذل مقدمه، گفتار مقدمه را به همراه دارد. از این جهت محقق طوسی مسئله ایمان را همون مسئله عقل نظری تفسیر کرده. پس کسی در خسارت نیست که اولین رکن و اولین شرط را تحصیل کند و اون عالم شدن به اسرار جهان و مؤمن شدن به اسرار جهان است، از مبدع تا معاد و وحی و رسالت و نبوت به دین و مانند. این اولین رکن. و چون مسئله ایمان یعنی اعتقاد به تنهایی سودمند نیست، و در قرآن کریم هم آمده است که در قیامت دو گروه خسارت میبینند، یه ده اصلا ایمان نیاوردن اونها رنج میبرند، یه دی که ایمان آوردن ولی از ایمانشون طرفی نبستن اونها هم رنج میبرن. در این بخش از قرآن کریم آمده است که در روز قیامت اگر کسی بخواهد ایمان بیاورد، ایمان او سودمند نیست. دو گروه در قیامت رنج میبرن. گروه اول کسانی که لم تکن آمنت من قبل، یعنی در دنیا که بود ایمان نیاورده بود. گروه دوم او کسبت فی ایمانها خیرا، این کسبت عطف بر منفی است که حرف نفی روش در میاد. او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی ما کسبت فی ایمانها خیرا، کسی است که در دنیا ایمان آورد ولی عمل صالحی انجام نداده است، فقط معتقد بود، گرچه این مخلد نیست ولی معذب هست. بنابراین اگر ایمان باشد و عمل صالح او را همراهی نکند، سودی نخواهد داشت و این شخص معذب می شود. لذا رکن دوم را به تفسیر محقق طوسی رضوان الله علیه این چنین بیان فرمود که الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. اگر کسی دارای این دو رکن شد، یعنی خود معتقد شد اولا به اصول دین و به احکام دین و به اخلاق دین عمل کرد، باز هم در خسارت است، مگر اینکه رکن سوم و چهارم را هم فراهم بکند. و اون رکن سوم و چهارم نجات دیگران است، امر معروف است، نهی از منکر است، تهذیب دیگران است، تعلیم دیگران است، تزکیه دیگران است. و مد به تواصی بالحق و تواصی بالصبر. این تواصی بالحق رکن سوم است و تواصی به صبر رکن چهارم. تواصی بالحق که رکن سوم است در مقابل رکن اول قرار می گیرد، تواصی به صبر که شرط چهارم و رکن چهارم است در مقابل رکن دوم قرار می گیرد. شرحش از این قبیل است، از این قرار است. انسان نسبت به خود دو رکن فراهم کرد، یعنی از در مسائل جهانبینی و عقل نظری و اعتقاد به مرحله ایمان رسیده است و از در حکمت عملی هم خود را تهذیب کرد و تزکیه نمود. آمنو و عمل و صالحات، همین دو امر را باید در جامعه ایجاد کند تا جامعه بشود مدینه فاضله و او در اثر انجام دادن این تعلیم و تزکیه از خسارت رهایی یافته باشد. اول آن است که تواصیه به حق کند، یعنی همون طوری که خود به حق رسیده است دیگران را تواصیه به حق کند. و معنای تواصیه به حق تنها این نیست که به دیگران بگوید جهان بین بشوید، مؤمن بشوید، این چنین نیست، بلکه توصیه علمی بکند. اگر کسی استاد بود، مدرس بود، مصنف بود، معلم بود، مؤلف بود، این حقایق را بازگو کرد، این میشود تواصی به حق که عملا نشر معارف را به عهده بگیرد. این در حقیقت توصیه به حق است. البته صرف سفارش لسانی یا کتبی که به جامعه بگوید شما یاد بگیرید و مطالب را تحصیل بکنید به نوبه خود سودمند هست، ولی رسالت اصلی که انسان را از خسارت سوره عصر نجات می‌دهد همان تواصی عملی است. تواصی عملی آن است که اگر کسی چیزی را بلد بود تعلیم کند و یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد و یزکیهم باشد، می‌شود تواصی بالحق. و چون امر متقابل هست، یک جانبه نیست، نظیر امر معروف و نهی از منکر، ممکن است کسی که معلم یا مؤلف یا مدرس و استاد است در یک جهت یک خلأ فکری داشته باشد، دیگران باید در اون خلأ فکری او را به حق توصیه کنند. یک دیگر را به حق توصیه کردن رکن سوم است، یعنی در مسائل علمی و نظری. رکن چهارم آن است که یک دیگر را به صبر توصیه کنند. صبر هم چون سه قسم است جامع همه احکام الهی خواهد بود. چون صبر هم صبر علی الطاعت است، هم صبر عند المصیبت است، هم صبر علی المعصیه. وقتی صبر حاصل شد همه بخشای دینی حاصل است. انجام دادن کارهای واجب یا مستحب دشوار است، صبر طلب می کند. پرهیز از معصیت های لذیذ و گوارا دشوار است، صبر طلب می کند. تحمل آزمون های الهی و مصائب قضا و قدر حق سخت است، صبر می طلبد. صبر چه بر طاعت باشد، چه هنگام معصیت و شروع در گناه باشد که انسان را از گناه پرهیز می دهد، یا بر مصیبت باشد که حادثه تلخی روی داده است، همه اینها جزء بهترین وظایف دینی و اخلاقی است و شامل هر سه قسم خواهد بود. اگر جامعه‌ای یکدیگر را به صبر توصیه کردن، یعنی یکدیگر را به احکام و اخلاق و عبادات توصیه نمودن. این آیه سوره مبارکه والعصر در عین حال که کوتاه است، یک متن است جامع همه اصول علمی و عملی. این اساره تفسیر محقق طوسی رضوان الله در یک نصف صفحه از این سوره مبارکه، این عظمت مسئله اخلاق را بازگو میکند که اگر کسی تهذیب روح نکرد و متخلق و اخلاق نشد، واقعا در خسارت است. اما معنای عصر چیست؟ در کتاب های تفسیر ملاحظه فرمودید، حالا عصر وحی است، عصر رسالت است، موقع نماز عصر است، از این تعبیرات زیاد آمده. البته مهمترین بخش شمون عصر نبوت است، عصر رسالت است، عصر ظهور ولی ولایت است که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف تجلی میکند و مانندان. ولی مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی رضوان الله در اون تعویلاتشون که بنای این کتاب بر تعویل هست نه تفسیر، و خود در مقدمه اون کتاب هم گفتن که ما تفسیر ننوشتیم و اگر اینها را کسی تفسیر بداند مشمول من فسر القرآن و رأیه می شود، اینها تفسیر نیستن، اینها برداشت های تأویل گونن. با اعتراف به این معنا در همون تأویلاتشون می فرمان به این که محتمل است که منظور از این عصر یعنی تلاش، کوشش، اثاری کردن نفس، اثاری کردن روح و پیکر و بدن در راه اعتلاء دین و مارندان باشد، یعنی قسم به جهاد و تلاش و کوشش که اساره ای را به همراه دارد، قسم به جد و جهد که انسان در خسارت است مگر کسی که اهل جد و جهد باشد. البته این برداشت گرچه تأویل گونه است، به تعبیر خود جناب مولا عبدالرزاق کاشانی رضوان الله، ولی خیلی از تفسیر دور نیست. چون یک بیانی مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن که ایشون بفرماین سوگندهایی که در قرآن کریم هست نظیر سوگندهای بشر نیست که در مقابل بیانه باشد. قسمی که بشر دارد در مقابل بیان است. مثلا در محاکم شرع وقتی مدعی بیان می آورد، منکر در کنارش سوگند یاد می کند، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، که یمین در مقابل بیان است، ولی سوگندهای الهی در مقابل بیانه نیست، به خود بیانه است. وقتی خدا قسم می خورد به خود دلیل قسم می خورد. مثل اینکه کسی ادعا کند که الان روز است، از او بپرسند به چه دلیل روز است، او سوگند یاد کند، بگوید قسم به این آفتاب الان روز است. این در حقیقت به دلیل قسم خورده است، نه به غیر دلیل و به چیزی که در مقابل دلیل است. یا اگر کسی ادعا کند که این فضا روشن است، از او سوال بکنند چرا روشن است، او بگه سوگند به این برق که این فضا روشن است. در حقیقت او به دلیل قسم یاد کرده است، نه به چیزی که مقابل دلیل است. بر اساس این استنباطی که ایشون در تفسیر راجع به مسئله سوگند دارن، این ولعصر خیلی دور نیست اون چرا که مرحوم مولا عبدالرزاق فرمودن، از تفسیر دور نیست، زیرا مسئله ایمان جهاد علمی طلب می کند، اجتهاد می خواهد. مسئله صبر جهاد هست، مسئله تواصی به خط و تواصی به صبر مجاهدت طلب می کند و همه اینها تلاش و کوشش است. و اگر ذات اقدس اله به عصر و تلاش و اصاری و کوشش سوگند یاد کرد که مسلبی را درباره جهاد و اجتهاد بفرماید، این تناسب قسم و مقسم و به و مقسم له و امثال ذالک است. علی ای حال محقق طوسی درباره معنای عصر و سوگند به عصر سخنی ندارد، ولی اون چهار رکن در همون نصف صفحه همین بیانی را که عرض شد به صورت فشرده ذکر میکنند. این هم نشون میدهد که اگر کسی متخلق به اخلاق الهی نبود، خسارت دیده است، خاسر شد، یعنی سرمایه را باخت. لذا در قیامت کسانی که خاسرند و سرمایه را باختن، از شدت افسوس هر دو دست را گاز میگیرند. یوم یعز و ظالم و علا یده، یک انسان در دنیا که ضرر کرده است، پشیمان شده است، این انگشت سبابه را میگزد. به عنوان سبابه متندم معروف است در ادبی، یا سبابه متندم، یعنی کسی که متندم و نادم شده است، این انگشت سبابه را میگزد و گاز میگیرد. ولی در قیامت انسان خسارت دیده از شدت پشیمانی هر دو دست را گاز میگیرد. یوم یعض الظالم علی یدی و یقول یا لیتنی کذا و یا لیتنی کذا، زیرا تمام خسارت ها را باخت. راهی برای تحصیل سرمایه نیست، راهی هم برای کسب و کار نیست. انسانی که در دنیا ورشکست شد، سرمایه را باخت، بالاخره نیروی بدنی دارد، میتواند از کارگری ساده خود را تأمین کند. ولی اگر کسی نیروی بدنی را هم از دست داده باشد، چاره ای جز فقر و مذلت نیست و کسی هم نیست که به نیاز این فقیر در اون روز پاسخ بدهد. بنابر لا خلت ولا شفاعه و مانند آن، مگر کسی ذات اقدس اله به او اجازه بده. یک همچه انسان خسارت میبیند. پس بنابراین عظمت اخلاق و تهذیب روح این است که اگر کسی متخلق شد و مهذب شد، ربح میبرد که یرجون تجارت لن تبور، و اگر کسی معاذ الله آلوده شد، خسارت میبیند. مطلب دیگر در عظمت اخلاق و اهمیت مسئله اخلاق آن است که شما وقتی گذشته از قرآن به سقل دیگر که همون عزت تاهین است، به سنت اینها، سیرت اینها، به سخنان اینها علیهم السلام و علیهم السلام می نگرید، می بینید بیش از هر چیز اینا درباره اخلاق سخن گفتند. زیرا روح مهذب هم خود به سعادت می رسد و هم جامعه را سعادتمند می کند. و روح تیره نه تنها خود گرفتار بدبختی و رذالت است، بلکه جامعه را به تباه می کشد می کشاند. و مهمترین بحث را هم که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین در همون خطبه تقواییشون که به حمام ایراد کردن فرمودن، برابر همین سوره مبارکه والعصر، اول از منطقه و ثواب شروع میکنن کسی منطق او سباب است که فکر او صائب باشد. انسانی که صائب الفکر است منطق سباب دارد. اولین فضیلتی که حضرت امیر سلام الله علیه برای مردان با تقوا یاد میکند این است که منطق هم الصواب، بعد ملبس هم الاقتصاد. خب منطق نه تنها حرف زدن، یعنی سیره عملی او، روش او، گفتار او، نوشتار او، این چین است. هر عملی که از او نشأت میگیرد صواب است. سرش آن است که اندیشه او صائب است. اونگاه بعد چند جمله عظمت روح این متخلقین و متقیان را که ذکر میکند بفرماید به اینکه عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم. تنها چیزی که در دیدگاه اینها و در جان اینها بزرگ جلوه میکند خداست. غیر خدا هرچه هست پیش اینا کوچک. البته غیر خدا هرچه هست کوچک است مگر چیزی که سبقه الهی داشته باشد. نبوت، رسالت، ولایت، وحی، شریعت، اینا سبقه الهی دارد. چون سبقه الهی دارد در جان مردان با تقوا به عظمتی ظهور میکنند. مادون یعنی ماسوا، اونچه که رنگ خدایی ندارد، نه غیر از خدا. یک وقت انسان باید غیر خدا هرچه هست پیش اینا کوچک است. این طور نیست. مردان با تقوا به شعائر الهی با دی تکریم نگاه میکنن. به من یعظم شعائر الله فی نام تقوا القلوب، شعائر اله را تعظیم میکنن. شعائر خدایی در جان اینها عظیم است و بزرگ. منظور از دون یعنی سوا، نه دون یعنی پایین. نه هرچه پایین تر از خداست پیش اینها حقیر است. هرچه که سبقه الهی ندارد پیش اینها حقیر است. عظم الخالق فی انفسهم فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم. ما دون یعنی چیزی که رنگ الهی ندارد. هر چیزی که نام و نشانی از خدا نیست و برای خدا نیست و در سبیل خدا نیست پیش اینها کوچک است. اینا تحقیر و تصغیر میکنه. و هر چه که در مسیر حق است اینا تکریم میکنن. لذا این جمله که فرمود عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم با اون کریمه که فرمود و من یعلم شعائر الله فی انها من تقوى القلوب هماهنگ است. بعد از این که ما از قرآن و روایات سیره معصومین که بگذاریم به سیره شاگردان معصومین میرسیم، میبینیم اونها مهمترین کارشون یا نوشتن فن اخلاق و تهذیب روح خود به دیگران بود، یا اگر دست به کارهای عمیق علمی دیگر زدن در کنارش از فن اخلاق نمیگذشتن. فقهای ما رضوان الله علیهم اونها یه سیره خاصی داشتند، ولی حکمای بزرگوار و متعلهین از اقدمین و قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین اینا سعی میکردن در فن اخلاق چیزی بنگارن، هم معلم اخلاق باشن هم مؤلف فن اخلاق و مصنف کتاب اخلاق باشن. نوع این علما که ورثه انبیاین اینها را انبیا علیهم السلام تربیت کردند، خواه قبل از میلاد خواه بعد از میلاد. در هر عصری بزرگانی از اهل حکمت و فلسفه تربیت شدند که اینها شاگردان انبیای همون عصر بودند. موسی کریم سلام الله علیه عده‌ای از فلاسفه و حکما را تربیت کرده است، چون که عده‌ای از فقها و مانند اونها را پرورانده. عیسی مسیح سلام الله علیه عده‌ای از حکما و فلاسفه را پرورد، چون که عده زیادی از علما و فقها و متخلقین را تربیت کرده است. و وجود اون بارک نبی خاتم صلوات الله و سلامه علیه و علی اطرت طاهرین، اینها هم حکما و فلاسفه و متکلمین را تربیت فرمودند، هم فقها و سایر علما و متخلقین و اخلاق الهی را تربیت کردند. دل و تبهروی تشکیل داد. لذا جناب فارابی گرچه مدینه فاضله نوشت، اما بحث‌های اخلاقی، تحصیل و سعاده در اون فصول منتزعه و مانند آن بحث‌های فراوانی درباره تهذیب روح دارد. آغاز اون که رساله فصول منتزعه ایشون همین است که گرچه این رو از بزرگان قبلی هم نقل می‌کنند، می‌فرمان به این که همونطوری که بدن سلامتی دارد و مرضی دارد، روح هم به شرح زنگاهی سالم است و گاهی مریض. این حرف را که جناب فارابی، ابو نصر فارابی در آغاز اون فصول منتزعه ایشون دارن، این را از پیشینیان و از اقدمین و پیشگامان و پیشکسوتان فن تهذیب روح نقل میکنن و همین حرفی است که در قرآن کریم آمده. قرآن کریم به عنوان شفا مطرح شده است و نزل من القرآن ما هو شفا، یعنی انگیزه را تهذیب روح و تربیت اخلاق میداند. جامعه بدون قرآن میشود مریض، انسان بدون وحی بیمار است. و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمه و لا یزید الظالمین الا خسارا و الا تبارا. خب همونطوری که انبیا به عنوان اطباء معرفی شدن و صحائف آسمانی به عنوان کتاب طب مطرح شده است، از همین تنزیل و تشبیه و تمثیل حکما مدد گرفتن. آغاز رساله جناب ابو نصر فارابی این است، همونطوری که بدن گاهی بیمار است و گاهی سالم، جامعه هم گاهی بیمار است و گاهی سالم. و همونطوری که سلامت و تحصیل سلامت بدن به عهده طبیب است، تحصیل سلامت جامعه به عهده امام است، به عهده ملک است، به عهده کسی است که مسئول اون مدینه فاضل است. و در بخش‌های دیگری از رساله‌های جناب فارابی اون مسئول تربیت و رهبری و هدایت جامعه را میگوید که او هم به نام ملک نامیده می‌شود، هم به نام فیلسوف نامیده می‌شود، هم به نام امام نامیده می‌شود که یدعا امامن. امام همونطوری که در بخش‌های از سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است، کسی که حق را برای خود لجام قرار بدهد، مردم او را امام خود می دانند. من اتخذ الحق لجامن اتخذه الناس و اماما، کسی که تمام کارها را با لجام و لگام حق کنترل کند، این امام جامعه است. نه تنها مؤمن ملجم است، یعنی حرف ناحساب نمی زند، کار ناحساب نمی کند، نگاه ناحساب ندارد، شنیدن ناحساب ندارد، هر آهنگی را گوش نمی دهد، هر حرفی نمی زند، هر چیزی را نمی خواند، هر جایی نمی رود. مؤمن ملجم است. این لگام در سراسر هستی مرد با ایمان است، نه تنها دهنه او، در دهنه او، در دهن او دهن بنده است، دهن بنده است، این چنین نیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در قرار و درر آمده است فرمود من اتخذ الحق لجامن اتخذه الناس و اماما، کسی که حق را لجام خود قرار داد، لجام گسیخته زندگی نکرد، اتخذه الناس و اماما، یعنی مردم او را به عنوان امام میپذیرند. یعنی وظیفه مردم هم این است که به امامت او رأی بدن و به امامت او بیعت کنن. این گونه از تعبیرات که در روایات ما آمده شاگردان خود را هم پروروند است. لذا جناب ابو نصر فارابی تعبیر میکند که مصلح جامعه و مسئول رهبری جامعه امام جامعه است. این آغاز سخنان اون بزرگوار. بعد از جناب فارابی نوبت مرحوم بوعلی، نوبت مرحوم ابن احمد ابن محمد ابن مسویه رازی که از علمای بنام شیعه به شمار می رود، نوبت به اینها رسیده است. یک داستانی در برخورد مسکوی و جناب بوعلی هست رضوان الله علیه ما که این داستان ظاهرا درست نیست، ولی بر فرض درست باشد، نشانه اهتمامی است که جناب مسکوی مسئله اخلاق داده است. اینها در اثر اینکه حکومت اون از حکومت شیعی بود، اینها کم و بیش به دربار راه پیدا می کردن. در زمان آل بویه بسیار از این حکما کنار هم جمع شدن، بسیار از این اتباع کنار هم جمع شدن. جناب بو علی بود، جناب فارابی بود، همین ابن مسکویه بود و مانند آن. کتاب های فراوانی هم به برکت حمایت حکومت وقت نوشتن و شاگردان زیاد دارن به برکت حکومت و حمایت وقت از این گونه از علوم و علمای راستین تربیت کردن و مانند آن. ولی این قصه در بخش از مقدمات کتاب های جناب ابن مسکویه آمده و شاید این قصه درست نباشد. اون قصه این است که روزی ابن مسکویه نشسته بود، شاگردان او کنار او نشسته بودند و مرحوم ابن سینا وارد شده است و گردویی در دست داشت. این گردو را پیش ابن مسکویه انداخت، گفت حجم این گردو را یا سطح این گردو را، مساحت این گردو را مشخص کن که چند حب جو هست. مساحت یک حب جو را مشخص کن، مساحت این گردو را مشخص کن، اونگاه مشخص کن که این مساحت این حب گردو با چند حب جو برابر است. این حرف را جناب بو علی به ابن مسکویه گفت. فوراً ابن مسکویه این کتاب اخلاق را، جزوه های از این کتاب اخلاق را به جناب ابو علی سینا داد، گفت تو اخلاقت را با این کتاب اصلاح بکن، اونگاه نوبت میرسد که ما مساحت اون گردو را مشخص بکنیم. یعنی احتیاج انسان به اصلاح اخلاق و تهذیب روح بیش از آن است که نیازمند باشد بداند به این که این گردو مساحتش معادل مساحت چند حب جو است. یعنی تو اگر در ریاضی قوی هستی، ما در فن ریاضت کتاب نوشتیم، تو اگر در ریاضیات مسائلی را طرح میکنی، ما در ریاضت ها مباحثی را ارائه میدیم. این قصه بعید است درست باشد، ولی اگر درست باشد نشانه اهمیت جناب ابن مسکویه هست مسئله اخلاق، چون خود ایشون هم در اوائل جوانی این چنین متخلق نبودن. خود هم میگوید که من عمری را به بطالت گذراندم تا بعدها که هدایت الهی و توفیق الهی فراراه من نصب شده است من خودم را یافتم. و اما جناب ابن سینا کتابهای زیادی در مسئله اخلاق نوشتند. عظمت و بزرگواری بو علی در نوع نوشته های او مشخص است. بسیار مؤدب است، بسیار بزرگوار است. یعنی آثار عظمت ادب در نوع نوشتارهای ابن سینا کاملا به چشم میخورد. لذا ابو سعید ابوالخیر، اون عارف معروف و نامدار، از جناب ابن سینا مسئلت میکند که شما رساله‌ای در این زمینه تهذیب روح، دستورالعمل، نصیحت، اخلاق، تزکیه نفس برای ما بنگارید. اون ابو سعید ابوالخیر معروف از جناب ابن سینا درخواست میکند که چیزی به عنوان دستورالعمل به تهذیب روح برای ما بنویسید که مرحوم بو علی رساله سودمند کوتاهی برای جناب ابو سعید ابوالخیر مینگارد. خود ابن سینا هم یک رساله اخلاقی جداگانه دارد، غیر از اون چه که در پایان شفا هست و غیر از اون چه که در پایان کتاب های فلسفی برمی شمارد، رساله جداگانه در فن اخلاق دارد. گذشته از این، مرد عمل بود، یه رساله دارد به نام رساله عهد که اون رساله هم جداگانه چاپ شد و هم در حاشیه مبدأ و معاد به طبع قدیم هم یکی از اون رساله ها همین رساله عهد مرحوم بو علی است که چاپ شده است. که این رساله را حتما شما یون مطالعه کنید، کوتاه هست ولی خیلی سودمند. رساله است که عبد با مولایش دارد، تعهداتی که بین بنده و خداست. این تعهدها درست است. یه وقت است انسان نذر میکند، یه وقتی سوگند یاد میکند، یه وقتی معاهده دارد که مثلا فرونکار را نکند، عهد میکند که سیگار نکشد، نذر میکند که مثلا سیگار نکشد، سوگند یاد میکند که با دوستان بد رفاقت نکند و مانندان. اینها خوب هست اما خیلی جزئی است. یه وقتی انسان تاریخ زندگی و برنامه زندگی را برابر با عهد تنظیم میکند. این کار را مرحوم بو علی کرده است. که اگر انشاءالله توفیقی نصیب شد، ممکن است فرازهایی از اون عهدنامه جناب بوعلی خونده شود که در اونجا میگوید این عهدیست بین من ابن سینا با ذات اقدس اله. من تعهد کردم چه بکنم، در اخلاق چه باشم، در اعمال چه باشم، از در رفاقت چه باشم، برخورد با علما چه باشم، در انتخاب دوست چه باشم، در برایت مجالس چه باشم. عهد کردم که لب به می نزنم، بلو مریض هم بشوم. خب این یک تعهد عمیق دینی را به همراه دارد، چون ممکن است گروهی از پزشکان بر این باور باشند که اگر کسی به بعضی از بیماری ها مبتلا شد، شراب برای او داروی درمان بخش است. و ما از اون جهت که در بعضی از تعبیرات دینی آمده است لا شفاء فی حرام، اگر ضرورت منتهی نشود، مواصل و معادل داشته باشد، نوبت به حرام نمی رسد. اگر یه بیماری زیانبار باشد و غیر قابل تحمل باشد، حساب دیگری برای او باز میکنند. ولی مرحوم بوعلی میفرماید به این که عهدم این است که اگر مریض هم شدم برای شفا لب به می نزنم. این همون ناظر به همون حدیث معروف که لا شفا فی الحرام، چون می یک تیرگی شعور را به همراه دارد، ولو یک لحظه انسان را از عقل محروم می کند، عقل را مخمور می کند، مستور می کند. خمر را هم که گفتن، خمر برای آن است که چهره عقل را می پوشاند. در یک لحظه انسان اندیشمند و عاقل نیست، و اگر این کار را ادامه بدهد، این تیرگی شعور مستمر می شود. وقتی شعور مستمرن تیره به تاریک شد، انسان جایی را نمی‌بیند. قرآن کریم از افراد تیره روح و تاریک دل تعبیری دارد در سوره مبارکه نور که ازا اخرج یدهو لم یکد یراها. می فرماید انسان تیره روح مثل کسیست که در شب تار، شب باشد، مهتاب نباشد، ماهی نباشد، گذشته از این ابر هم باشد، این ابرها متراکم باشند، او هم به دریا بیفتد، دریا هم مواج باشد که ظلماتون بعضها فوق بعض. خب اگر ظلماتی بود بعضها فوق بعض، امواج متراکم بود، سحاب متراکم بود، این جایی رو نمیبیند. شب هست اولا، نور ماه و ستاره بو نمی رسد ثانیاً، ابرهای متراکم غلیظ هست ثالثاً، امواج متراکم دریا هست رابعاً، این هم تو آب غرق از ساخه میزن. این شخص اگر دست خود را بیرون بیاورد، دست خود را ببیند، اذا اخرج یده لم یکد یراها، دست نزدیکترین عضو است به انسان، بالا پایین بودنش، زیر رو کردنش، قبض و بستش، جمع و باز کردنش، بالا و پایین بردنش، یمین و یسار کردنش، همه و همه در اختیار انسان است. انسان به جایی میرسد که اگر دست خود را در بیاورد، نه تنها اون دست را نمیبیند، نفرمود اذا اخرج یده لم یرها یا لا یرها، فرمود لم یکد یرها، لم یکد نزدیک دیدنم نیست، برای اینکه او فی ظلمات است بعضها فوق بعض. انسان چیر روح که در اثر تداوم می اون شعور اصلی را از دست داد، خیشتن خیش را می بازد. این اصلی گفتن مداوم خمر، مدمن خمر، مثل بت پرست است. بر از آن است که هم رساله های فراوان این بزرگان قرن سوم و چهارم به بعد نوشتن، و بلکه بعضی ها در پایان قرن دوم بودن، و هم عملا سیره اونها نشون میداد. از مجموع بحث قرآنی و روایی و قصص علما و بزرگان استفاده می شود که اخلاق چه پایگاه مهمی دارد. حالا اگر انشاءالله فایده بحث اخلاق به همین مقدار اکتفا شد که وارد بحث معلم اخلاق می شویم، تا در مقدمه بحث هم اهمیت مسئله اخلاق روشن شده باشد و هم اینکه معلم این رشته کیست معلوم شده باشد، تا وارد بحث‌های فنی اخلاق بشویم، چون در صدر سخن اشاره شد به اینکه اگر کسی بداند فائده این رشته چیست و مبتکر این رشته کیست، به این رشته دلباخته تر و علاقمندتر خواهد شد. امیدواریم ذات اقدس الا توفیق تخلق و اخلاق الهی را به همه ما مرحمت می‌فرماید. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت سوگند، شرح صدر را و اقتداء به صاحب خلق عظیم را به همه ما مرحمت بفرما، علم نافع را به همه ما مرحمت بفرما، عظمت خودت و کوچکی اون چه که به نام و به یاد تو نیست روزی همه ما بفرما، نظام اسلامی را در سایه ولیت ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما، خطر استکبار را به خود مستکبران برگردان، مسلمین سراسر جهان را به عزت و سعادت و صیانت نائل بفرما، ارواح مؤمنین عالم عموما، علما و مشائل هدایت و مؤلفان و علوم الهی و اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام، خصوصا روح مطهر امام امت بالاخص، همه را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان عمر همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.